اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه‌های سنگین آخر زمان در امان بدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحثمون رو به دو قسمت تقسیم کردیم. یک قسمت رو تو بحث خانواده با هم صحبت میکنیم و قسمت دوم عوامل سعادت و شقاوت انشاءالله. تو موضوع خانواده ویتامین های زندگی رو خدمتون عرض میکردم. دیشب یکی از ویتامین ها رو گفتیم و اونم اسمش اعتماد بود. گفتیم یکی از چیزایی که تو زندگی زوجین ما لازم داریم اعتمادی است که زوجین باید با هم دیگه داشته باشن. توضیح آن دادیم منظورمون از اعتماد هم اعتماد به توانمندی هم دیگه است، هم اعتماد به وفاداری هم دیگه. اما دومین ویتامین و دومین وسیله یا خلق و خو یا صفت و ویژگی قشنگی که اجزای خانواده باید داشته باشن تا بتونن زندگی رو مدیریت کنن و روابطشون قشنگ و خوب بمونه، ثبات هیجانه. اعتماد اولش بود، دوم ثبات هیجان. یه بار بگم ثبات هیجان یعنی چی؟ اولا جمله که میگم و شما کامل کنید، هیچ زندگی بدون مشکل. یه بار دیگه، هیچ زندگی بدون مشکل. طبیعیست بین اعضای خانواده مشکل پیش میاد، این امر کاملا طبیعیست. در هر گروهی هم باشند و رنج سنی هم باشند، بالاخره چون مال دوتا فرهنگ هم، دوتا شخصیت هم، دوتا دیدگاه هم، بعضی افتا الان اوضاعشون خیلی خوبه، یه روزی میاد این خسته است، اون انرژی بیشتری داره، میخواد کاری انجام بده، سر یه موضوع مثلا خریدی میشه اختلاف پیش میاد، مهمونی میشه اختلاف پیش میاد، سر تربیت فرزند اختلافی پیش میاد، بالاخره بین اعضای خانواده اختلاف پیش میاد. این یک. دو، همیشه زندگی وفق مراد ما نیست. دارید میری تو مسیر، یه ماشین جلوت میزنه تو ترمز، تو هم تمام قوانین رو رعایت کردی، بالاخره یه اتفاق میفته برخلاف میل تو. چون زندگی وفق مراد ما نیست، چون تو زندگی ما با هم دیگه اختلاف نظراتی داریم، چون تو زندگی احتمال داره بین ما کشمکشی پیش بیاد، لازم است تمام افراد جامعه یاد بگیرن هیجاناتشون رو مدیریت کنن. من هیجاناتو بگم چی هست؟ یک، ترس. دو، غم. غم خیلی مفرط و خیلی زیاد. سه، عشق. اینایی که میگن عاشق شدن، درگیر شده عشق آتشین، این درگیر هیجان شده، عقلش کار. تو بچه‌هاتون هم اگه کسی یا این ور اون ور کسی عاشق شده گفت یا این یا هیچ کس، اینم بذارید چی؟ کنار، چون همینم به دردش نمیخوره. غلطه، یا این یا هیچ کس نداره، بگه 10 تای دیگه. کسی که درگیرین میشه اینم درگیر هیجاناته. شادی خیلی عجیب، سرمستی که بازم عقلش کار نمیکنه، تیمش برنده شده، زدن صندلی مندلی ها تو ورزشگاه همه رو داغون کردن، درگیر هیجان شده. و پنجمیش خشم. حالا تفاوت هیجان با احساس چیست؟ یه موضوعیست یک مقداری نیازه به صحبت بیشتری ده. ما نمیخوایم وارد این قصه بشیم، میخوایم اینو بگیم که هر انسانی در هر گروه سنی باشد، در هر شغلی باشد، در هر جایگاهی باشد، باید یاد بگیرد که وقتی هیجان داره برش مستولی میشه، هیجانشو چیکار کنه؟ قبض، کنترل کنه. لذا در قرآن یکی از ویژگی های اهل بهشت همینه. سوره مبارکه آل عمران آیه 134، سوره که آل عمران، اینا کسانی که پا تو بهشت میخوان بذارن کیان؟ اینا کسانی هن که اهل انفاقن، چه موقعی که پول دارن، چه موقعی که پول ندارند. موقعی که پول داره انفاقش زیاده، چند تا کیسه بنج این ور اون ور میده، روغنی میده، کمکی میکنه، جایزه دختری کمک میکنه، به رهن خونه برای زوج جوان کمک میکنه، داره. موقعی هم که دستش تنگه، حالا داره رد میشه، 5,000 تومان کمک میکنه. یه دفعه 50,000 تومان، 5,000,000، حالا این دفعه چی؟ ولی آدم مؤمن و کسی که اهل بهشته هیچ وقت انفاقش تعطیل نمیشه. حالا من یه کیسه برنج تو خونه دارم، اون هیچی نداره، نصفش مالو. برخلاف کاری که تو این یک ماه گذشته ما ایرانیا کردیم. درسته؟ ما ایرانیا دقیقاً چیکارش کردیم؟ عکسش انجام دادیم. من پول دارم، فروشگاه خالی میکنم، بی پولا هم گیرشون نیومد به من ربطی؟ من فروشگاه رو خالی میکنم، چون عرضه و تقاضاست دیگه. وقتی تقاضا خیلی زیاد شد، خود به خود کالا میره بالا دیگه، کمیاب میشه. تو کمیابیش باز اونا فروشنده ها میتونن اینجا خریدارا را اذیت کنن. اونایی که پول داشتن تونستن برن تو فروشگاه 10 تا روغن ببره، 20 تا رو برداره ببره، 10 تا کیسه برنج بتونه برداره ببره، خب پول داشت برد. یه لحظه فکر نکرد اونی که نداره و میخواد برنج و کیلویی بگیره ببره، 2 کیلو بگیری، اون چی کار میخواد بکنه؟ یعنی ما به خودمونم رحم نکردیم، خیلی بد بود. حالا از ویژگی های انسان های بهشتی چیست؟ از جمله ویژگی های آدم بهشتی اینه که اینا اهل بخششن، چه در وقتی که دستشون بازه، چه موقعی که در سختی هن. دو، اهل کنترل خشمن، بل کاظمین اهل غیظ، کنترل هیجان. میخوای اهل بهش باشی؟ باید، کلمه باید رو به کار میبرم، باید بتونی خشمتو کنترل کنی. آدم عصبانی هستی، یک کوره در میری، هرچی به دهنت اومد میگی، دست بزن داری و و بسمی تالا به درد بگید نمیخوری. چرا به درد نمیخوری؟ چون عصبانی شدی، دینت هم از دست نگی که آه این چه ربطی به دین داره، من نمازم هم میخونم. چه نمازیست نتونست تو رو خشمت کنترل کنه؟ باید کمکت میکرد. کاظمین الغیظ یعنی کنترل خشم. منم بهتون هم راهکار میدم انشالله به لطف الهی، از دستورات الهی و دستورات قرآن کلام حضرت معصومین. هم الان میخوام یه نکته مهم بگم از این موضوع امشب سریعتر رچیم. موضوع مهمی رو در پیش داریم برای سعادت و شقاوت. هدیه. تمام بزرگواری که دارید سخن رو گوش میکنید، یعنی تمام سنین، حتی همین آراد، حتی آرادی هم که اینجا نشسته، همین بچه‌ای که الان اینجا، برای تمام سنین، از این کلاس چندمی شما؟ کلاس نهم. این نوجوان عزیز که کلاس نهمه، تا کسی که تو جلسه ما الان سنش از همه بیشتره، فرقی نمیکنه. سواد هم همینطور. ابتدایی بچه 4 سالی الان تو جلسه مایی، تا جناب پزشکی، استاد تمام دانشگاهی، علامه یا پروفسور. همین الان نکته مهم، وقتی عصبانی شدید دست به کاری بگید نزنید. چرا؟ چراشو شما بگید. چرا نزنید؟ چون عقل کار نمی کند. هیجان وقتی بر انسان غالب میشه، ببین هیجان یواش یواش میاد بالا، شما آرام آرام عصبانی میشی. البته بعضی از آدمان که صفر تا صدیان یه دفعه منفجر میشه، مثل بنزین میمونه، اونم بنزین سوپر، از دور یه حرارت میبینه دیگه منفجر میشه. بعضی آدما مثل گازوئیل میمونن، همچین باید یواش 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 داغ بشن تا آتیش بگیرن. بعضی هم زغال سنگن. حالا اون چیزی که من میخوام بگم اینه که عصبانی شدی از دست بچه، عصبانی شدی از دست همسرت، عصبانی شدی از دست پدر مادرت، هیچ کار انجام ند. تایم اوت، یه ایست. چرا؟ اولین کاری که میکنی خودتو چیکار کن؟ خودتو کنترل کن. خودت الان مهمتر شدی، خودتو کنترل کن. اگر دست به کاری بزنی، هم خودت پشیمان میشوی، هم به طرف مقابل آسیب میزنی. الان از لحاظ علمی ثابت شده کسانی که درگیر خشم میشوند یا درگیر یکی از این هیجانات میشوند، از لحاظ علمی ثابت شده که رو شناخت اونا تأثیر میذاره، رو میزان درک اونا تأثیر میذاره، رو افکار اونا تأثیر میذاره، قدرت تصمیم گیریشون میاد پایین. هیجانی برخورد کرد، آتشی برخورد کرد، یه دفعه برخورد کرد، تو عصبانیت دویده بچه رو گرفته زده، گازش گرفته بچه رو. حالا شما که نه، برخی از افراد رد گاز مادره روی دستای بچه و صورت بچه بود. تو الان مادر جان تربیت کردی، میگه که اون موقع آدم عصبانیه نمیفهمه. خب وقتی عصبانی هستی، حالی که داریم میگیم بزنیم بگیم دیگه، وقتی عصبانی هستی، یک، زبانت را ببند، حرف بگید نزد. باز آهایون نرید یک هفته زبون رو ببندید بگید صادقیان گفته حرف نزنید. یه هفته نه، 10 دقیقه. موضوع خیلی کمه، 5 دقیقه، خیلی پیچیده است دیگه، نهایتاً 1 ساعت. آرام شدی دیگه روال عادی زندگی تو پیش بگیر. امیرالمومنین، نسخه مال امیرالمومنینه، حضرت فرمودن که خشم را با سکوت درمان کنید، خشم را با سکوت درمان کنید. چون وقتی عصبانی هستی قدرت تعقل میاد پایین، قدرت تفکر میاد پایین، نگاهت نگاه فاجعه آمیز میشود. یعنی این استکان رو بچه زده شکونده، قیمت این هر چقدر هست، تو این رو الان تبدیل به فاجعه میبینیش که من گفتم برسون اونجا شکستیش. خب شکست دیگه، الان نه 5 سال دیگه، نه دو ماه دیگه، یه روز بالاخره تو این تاریخ زمانی میشکست. ولی اون تبدیل به فاجعه، ذهن اینو فاجعه آمیزش میکنه چون عصبانی، درست نمیبینیش. پس چی کار کن؟ حضرت همون لب تو ببند، حرف نزن، یعنی اوضاع رو خرابتر. تو رو خدا بیایید یه لحظه با هم دیگه فکر کنیم، اگر زن و شوهرای ما یاد میگرفتن موقعی که عصبانیم به جای اینکه جواب همدیگه رو بدن یه لحظه زبونشون رو چیکار میکردند؟ آیا رو عمل طلاق تاثیر میذاشه؟ نه، همین نسخه امیرالمومنین. خیلی نمیخواست کار پیچیده‌ای بکنید، همین یه دونه نسخه. میگن که بنده خدا رفت پلوی حکیم، گفت جناب حکیم شوهرم خیلی غر میزنه، این وقتی میاد تو خونه شروع میکنه بهانه گیری، منم دیگه شروع میکنم جواب دادن، دعوایی به پا میشه، چه کار کنیم این شوهر غرغروه بهانه گیر رو؟ جناب حکیم گفتش که خانم این پودر رو میگیری میری تو خونه، وقتی شوهرت اومد تو آب حلش میکنی، شروع کرد غرغر کردن، میریزی تو حلقت قرقره میکن. خب جناب حکیم این آدم بددهن بداخلاق، من این پودره رو حل کنم قرقره کنم این خوب میشه؟ خب بله چشم، حال شما میگین چشم. رفت خونه با شوهر اومد دوباره غر زدی میزد، چرا اینجا گذاشتی؟ چرا جارو نکردی؟ چرا اینجا اینقدر کثیفه؟ چرا قضا اینجوریست؟ این قرقره میکرد، جواب نمیده، قرقره. یه ده روزی گذشت، شوهر دفعه بعد اومد، اصلا کاری نداشت که چی کثیفه کجاست. یه 20 روزی گذشت، با دست گل داره میاد. 25 روزی شد، از بیرون تازه ناهارم گرفته آورده، میگه خانم شما نمیخواد ناهار بذاری؟ حیف دستات خراب بشه. شد یواش یواش اومد جلو حکیمه، گفت حکیم محشری به پا کردی، انقدر عالی شده این شوهر، چی بود این پودره؟ حکیم گفت چی، من کاری بهت نگفتم، من فقط بهت یاد دادم که وقتی حرف میزنه جواب ندی. تموم شد و جواب نده، یه لحظه سکوت کن. آتیشه رو همیشه من این جمله رو میگم به دوستان توی کنترل خشم، میگم که جنگلی که آتیش گرفته چند هکتار جنگل رو سوزونده و داره از بین میبره رو در نظر بگیرید، این جنگل با یه جرقه شروع شد، اون جرقه رو میشد با یه استکان آب چیکارش کرد؟ خاموشش کرد. بعضی وقتا دعواهای عمیق خانوادگی که زن شوهر در مقابل هم میستن، پدر مادرشون در مقابل هم میستن، دو تا فامیل در مقابل هم میستن، با یه سکوت میشد چیکارش کرد؟ حلش کرد. همون اول حلش میکردی، جواب نمیدادی، نترس، آسمان به زمین نمیاد، نترس. نمیگن کم آوردی، میگن عجب شخصیتی داشت، عجب مؤدب بود که جواب نداد، نترس. پس دومین ویژگی لازم توی خانواده موفق اینه که اعضای خانواده ثبات هیجان داشته باشن. ما به بچه‌هایی که پیش از ازدواج بعضی وقتا براشون کلاسی داریم و توضیح میدیم، بهشون من این جمله رو میگم، یکی از چیزایی که توی همسرتون، یعنی اون شخصی که میخواید در آینده با اون زندگی کنید و تو مسیر آشنایی دارید دام دیگه میرید جلو، مک بزنید اینه که ببینید ثبات هیجان دارد یا اگر ثبات نداره یه مکسی بکنید، این در آینده به چالش میکشونه زندگی شما رو. صلواتی تقدیم بفرمایید و آل محمد و عجل فرجه. موضوع سخنمون توی قسمت دوم عوامل سعادت و شقاوته، عوامل سعادت و شقاوت. یه انسان عاقل و زیرک و هوشیار، یه انسانی که میخواد تدبیر کنه امور زندگیشو، باید نگاهی به آینده داشته باشد. آدمایی که روزمرگی میکنن آدمای موفقی، هیچ کاسبی با روزمرگی پیشرفت نمیکنه، هیچ تاجری با روزمرگی پیشرفت نمیکنه، هیچ کسی، تمام اینا که پیشرفت کردن حتما نگاه به آینده داشتن، حتما برای آیندهشون هدف داشتن، حتما برای رسیدن به هدفشون برنامه داشتن، حتما برای اینکه برنامه‌هاشون رو بتونن پیاده کنن تلاش و کوشش کردن، حتما وقتی به مانعی برخورد کردن تلاش کردن که چگونه از اون مانع بگذرن و زیباتر به هدف برسن. اینا لازمه هاست، لازمه های موفقیت. شما هر کدوم از کتاب موفقیت رو خواستید بخونید، بخونید این چند تا گامی که من توش گفتم وجود داره. از هر نویسنده‌ای می‌خواید بخونید وجود داره. الان کتابی که تو کشور ما حالا یه مقداری الان رونقش زیاد شده، همین کتاب اثر مرکب دارن هاردیس، کتاب قشنگی هم هستش که موفقیت لحظه به لحظه رو و اینی که الان شما هستید نتیجه تصمیمات لحظه به لحظه گذشته شما بوده، در آینده هر چه خواهید شد نتیجه تصمیماتی است که الان شما لحظه به لحظه دارید میگیرید. درست هم هستش، با بحث امشب ما هم بسیار سازگاره. چون میخوایم ادامه بحث رو بریم، دوستانی که با ما بودن از اول محرم میدونن که ما از اول محرم شروع کردیم این موضوع رو و الان دیگه 32 جلسه است که داریم دربارش صحبت میکنیم. منظورمون از سعادت چیست؟ منظورمون از شقاوت چیست؟ به چه آدمی بگیم سعادتمند؟ به چه آدمی بگیم شقی؟ خوشبخت کیه؟ بدبخت کیه؟ ملاکای ما برای خوشبختی و بدبختی چیست؟ خیلی مهمه این تعریفش دیگاره. چه کسی، اینایی که دارم میگم خیلی دقیق گوش کنید، اینا چالش های دنیای امروز ماست. چه کسی این سعادت و خوشبختی رو باید برای ما تعریف کنه؟ چه کسی برای سعادتی و خوشبختی من میتونه برنامه ریزی کنه؟ مثلا من بیام پلو شما بگم که برای سعادت و خوشبختی من یه برنامه ریزی اصولی داشته باشید، یکی تو میگه آره بیا من انجام میدم. شما چقدر شناخت داری از سعادت و خوشبختی من در دنیا و آخرت، از ظرفیت های یک انسان؟ آیا هر کسی میتواند برای سعادت انسان نسخه بپیچد؟ آیا هر کسی میتواند برای شقاوت انسان نسخه بپیچه؟ اینا خیلی سوالات اساسی و ریشه‌ای است که انشالله به لطف الهی پاسخشون میدیم. یعنی عجله نکنید، گام به گام میریم جلو. سراغ هر کدوم از اندیشمندان برید، برای سعادت و شقاوت توضیحاتی دادن. یک کمی سعی میکنم خیلی علمیش، یعنی خیلی آکادمیکش نکنم و روان میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. بریم سراغ فلاسفه، شما چی میگید؟ بریم سراغ عرفا، شما چی میگید؟ بریم سراغ متکلمین، بریم سراغ اصولیون، بریم سراغ لغتنامه ده خدا رو برداریم. سعادت یعنی چی؟ شقاوت یعنی چی؟ سراغ هر کدوم اینا بریم، یه تعریفی رو از خوشبختی، سعادت و شقاوت کردن. خلاصش این چیزیه که من بهتون میگم. سعادت و شقاوت ما رو به الان ما نمره نمیدند. الان نه. کی؟ بگید. یعنی بگیم که الان آدم سعادتمندیست. آیا میشه الان بهش نمره داد؟ یعنی تایید کنیم دیگه سعادتمند، تمام، برو کیفتو ببر. به سرانجام کار. کسی که داره الان میخونه برای کنکور، الان بهش میگی تو رتبه اولی؟ کی بهش میگی؟ وقتی اعلام کردن. این بچه که الان اومده تو کلاس نشسته، معدل و موقعی که امتحان گرفتن و معدل ها رو توی سایت زدن. یادتون باشه و یادمون باشه، سعادت و شقاوت در سرانجام کار مشخص خواهد شد، نه در ابتدای کار. ابتدا کار ما تلاشه، در مسیر اون سعادته، خدایی نکرده در مسیر شقاوت. الان کار ما تلاش. کی مشخص میشه؟ انشالله خواهیم دید. من الان میخوام برم سراغ دو گروه که قرآن اینها رو به تصویر کشیده، یعنی انسانهای سعید و انسانهای شقی، ببینیم که اینا چجوری هن. موافقید؟ آره؟ تکلیف اونو مشخص کنیم. باز هم تأکید میکنم، برای خیلی دقیق گوش کنید، خیلی دقیق، برای سعادت و شقاوت ما کسی میتواند برنامه بنویسد که ما را خلق کرده. برای سعادت و شقاوت ما کسی میتواند دستور بدهد که با تمام جوانب انسان چیست؟ آشناست. از لحاظ فیزیکی که هنوز هم ما رو نمیشناسن، یه انسان یه موجود ناشناخته است. از لحاظ فیزیکی با اینکه اینقدر علم پیشرفت کرده، از لحاظ روحی روانی که خیلی ضعیف. بریم سراغ هر کدوم اینا بخواید بری، بری سراغ عرفا، فلاسفه، بزار روانشناسه، بگید انسان تعریف کن. دیگه روحش چیه؟ روانش چیه؟ عواطفش چجوریه؟ فکر چیه؟ عقل چیه؟ لب چیه؟ خرد چیه؟ تعقل چیه؟ تفکر چیه؟ نفس چیه؟ نفس لوامه چیه؟ نفس اماره چیه؟ وجدان چیست؟ من همینقدر بهتون بگم که هنوز انسان رو معرفی کردن موجوده ناشناخته. الان دیگه قرن 21 نمیشه بشناسنش. فقط خدا ما رو میشناسه چون خلقمون کرده. این خدا نسخه پیچید مدل زندگی. لذا هر کی هر مدلی میخواد زندگی کنه یادش باشه فقط نسخه‌ای به سرمنزل مقصود خواهد رسید که دستوره، بقیهش آزمایش و خطاست. و ما فرصت آزمایش و خطا تو دنیا، یه بار دیگه، ما فرصت آزمایش و خطا، شل میگید شما، اعتراف بگیرم، ما چند سال دیگه زنده ایم؟ اصلا یه جور دیگه سوال کنم، ما چند بار زندگی میکنیم؟ بگید چند بار زندگی میکنیم؟ یه بار. درست هست یا نه؟ یه کمی با اغماز میگم، یعنی میخوام تخفیف بدم. 100 سال آینده کجاییم؟ نه ترسید بگید 100 سال دیگر میگم، الان که نگفتم که ما فرصت آزمایش و خطا نداریم که میگم من یه فرصت خیلی استثنایی دارم، میرم مثلا زندگی کردم تا 70 سال، دیدم نشد، برگردم یه بار دیگه شروع کنم از جوونی. آجون یه بار بیشتر تو عمر جوون، یه بار، یعنی مرز 11 تا 13 که وارد نوجوانی میشی، تا 18 تا 21 سال که دوره نوجوانی است، از 21 میری حالا جوانی رو بعضیا تا 50 سال هم دارن تعریفش میکنن، تا این مدت یک بار تعریف میشود، بعضی هم تا 40 سال تعریفش میکنن، یه بار تعریف میشه. من 20 سالگی زندگی کردم، خراب کردم، برگردم دو مرتبه اصلاحش کنم، 20 ساله چی شد؟ تموم شد. حالا به فکر بعد باش، ولی برگشت به عقب نداری. چون فرصتمون محدود است و اندک، چون باید از فرصتمون بهره‌وری بیشتری بکنیم، زمانمون از دست ندیم، پس باید بهترین نسخه رو انجام بدیم، عالی ترین رو باید انجام بدیم. عالی ترین هم کلام خداست. بریم سراغ سرانجام. دیشب من سوره زمر رو خدمتتون خوندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قیامت رو با هم دیگه صحبت کردیم و رسیدیم به این آیه، و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. قیامت تمام کارهایی که ما انجام دادیم و در اختیار ما قرار میدن. آیه بالاش هم خوندیم، وضع الکتاب، تمام نامه عملمون رو میدن به خودمون. این عمل کی انجام داده؟ خودمون تو دنیا. این اعمال چقدر ریزه در قیامت؟ حتی حرکت یک دست، یه پلکه، این چشمک هایی که میزنید حساب میشه، از کنارش به سادگی عبور نکنید. قیامت باید جوابش بدید، یادتون باشه. لایک هایی که میکنید حساب میشه، یه لایک زدی؟ یا چرا زدی؟ ها ما اشتباهی خورد انگشتمون، ها یه حسابی ازت بکشیم، اشتباهی خورد. چرا اشتباهی تو پیج پناهیان نخورد، تو پیج این خورد؟ یه جایی خودت هم مشکل داشتی، همش حساب میشه. درست شد؟ خب این نامه عملیه، یه چند تا جمله هم بگیم، یه کمی خودمون بیدار شیم، هوشیار شیم. یه جاییش هم سخته، سلام علیکم. یه جاییش هم سخته، میگه اقرا کتابک، خودت نامه عمل تو چیکار کن؟ بخون. یه جام نه، میگه که یعرف المجرمونه به سیما، چهرهشون نشون میده این مجرمه. میخوام برم سراغ سعادت و شقاوت. تو دنیا هر جور زندگی کردی، هر جور خوشته، من کاری ندارم. مسیر زندگی هر کار کردی، میخوای قبول کن خدایی هست، میخوای قبول نکن، میخوای قبول کن پیامبر فرستاده الهی است برای ما پیام آورده، میخوای قبول نکن، بگو پیامبر تو عربستان بود چرا تو ایران نیومد، ژاپنی هم بگه چرا توی ژاپن نیومد، انگلیسی هم بگه چرا تو انگلیس نیومد، امریکایی هم بگه اگر تو امریکا میومد من قبولش میکردم. درسته دیاره؟ الان بعضی اینجوری میگن دیگه، میگن اگر تو ایران میومد ما قبولش میکردیم. اینجوری خدا باید برای تمام قبیله ها پیامبر میفرستاد. بعد یه کمی دیگه مثلا میرفتیم جلوتر، خراسانی ها میگفتن اگر تو خراسان میومد ما قبولش میکردیم. تهرانی ها چی میگفتن؟ اگر تو تهران میومد ما قبولش میکردیم. یکم میرفتیم پیچیده تر، مشهدی ها میگفتن اگر تو مشهد میومد ما قبولش میکردیم. بغمجی ها میگفتن اگر تو بغمج اومد ما قبولش میکردیم. اینا بازیه با کلمات پیامبر در عربستان چرا اومد اینجا نیومد. سرکارید، پیامبر الهی است برای کل کره. تموم شد رفت، وقت رو تلف نکنید. آدم هایی که میخوان پیامبر رو به حرفاش گوش ندن، دنبال نفسشون برن، حرف گو بشنوید ولی از کنارش بگید خدا شفاشون بده انشاءالله. نمیخوای قبول کنی، قصه دیگه است. این واقعیت، این مسلمی رو ازش نگذار. بالاخرهش چه یه نفر قبول بکنه چه قبول نکنه، چه مطیع باشد چه مطیع نباشد، قیامت برپا می شود. دیشب گفتیم میرسه به اینجا، و سیق الذین کفروا، سیق یعنی سوقشون میدن، حرکتشون میدن، کسانی که کفر ورزیدن الى جهنم زمرا، گروه گروه به سمت جهنم، حتی ازا جاؤوها، تا میرسن به در جهنم، و فتحت ابوابها، درهای جهنم باز میشه. و قال لهم خزنتها، ملائکه دوزخ بهشون میگن، حالا خیلی دقیق گوش کنین چقدر قرآن خوشگله، چقدر زیباست این قرآن، خداییش اگر یه نفر ذره قلبش سالم مونده باشه، قساوت این قلب رو نگرفته باشه، یه ذره بیدار باشد، قرآن زندش میکنه. اینجا صحبت اینه. خزائن دوزخ بهش میگن الم یعتکم رسولون منکم، آیا هیچ پیامبری از نیامد، انسانی از جنس خود شما باشه که پیامبر الهی بهتون بگه یتلون علیکم آیات ربکم، آیات قرآن رو براتون بخونه؟ زمان عیسی بودی انجیل بخونه، زمان موسی بودی تورات برات بخونه، زمان ابراهیم بودی کتاب خودی، زمان داوود بودی زبور بخونه، اون صحف بخونه، اون زبور، هیچ کی نیامد آیات الهی رو برات بخونه؟ بعد ادامه میده و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و بهتون بگه جهنمی است، بهشتی است، از این روز هشدار بهتون بده، هیچ کی نیامد. جوابشون جواب خوشگلی است. قالوا بلا، یعنی چی؟ چرا اومد؟ اصلا حتی بذاریم کنار، بگم من تو جنگل‌های آمازون به دنیا اومدم، اتفاقا برای من پیامبر بگید نیومد، جوابشو چی میدی؟ تو چجوری میتونی خدا رو پیدا کنی؟ از کجا؟ عقل. سوره ملک میگه حتی اگر پیامبرم نمیومد، عقل. من مثال زدم خدمت دوستان، گفتم که یه نفر رو فرض بگیره تو خونه‌اش یه سگ داره نگه می‌داره. الان سگای الان خیلی خوش به حالشونه، خیلی خوش به حالشون. چون یک نفر تمام خدمات رو بهشون چیکار می‌کنه؟ سگای قدیم از مردم پاسبانی می‌کردن، می‌دادن، یعنی در انبار بود از انبار نگهبانی می‌کرد، گله بود از گله نگهبانی می‌کرد. الان قصه چی شده؟ یه نفر از خیلی خوش به حالشونه این قرن 20، اونا خوب به آب و نونی رسیدن. قصه دنیاست دیگه، اشکال نداره. فرض بگیم که سگ نگه می‌داره، سگ خیلی خوشگل و قشنگه، 5 میلیون 10 میلیون داده نگه می‌داره، خیلی هم خوراک خوبی بهش میده، جای خیلی خوبی تو رخت خواب کنار خودش می‌خوابه، کاملا هم دوشکه طبی است، متکام که پر قو، خیلی عالی. این آدم هم نماز نداره، روزه نداره، خدا رو قبول نداره، قرآن قبول نداره، روزه چیه میرید شما؟ هیچ کدوم هم قبول نداره. جهنم و بهشت هم مسخره است، یعنی چی شما سر کارید؟ اینم قبول نداره. خب شد گذشت سالها، یکی یکی گذشت، بالاخره یا سگه زودتر میمیره، بگید بالاخره یکیشون میمیرن دیگه، نه همش که زنده نیستن. خداییش فرض کنید اصلا پیغمبر رو بذارید کنار، همه چیزو بذارید کنار، فرض رو بر این بگیرید اگر قیامتی نباشد و حساب کتابی نباشه و جفت اینا بمیرن برن زیر خاک و باکتریا اینا رو تجزیه کنن، پس تفاوت انسان و حیوان چه میشود؟ اصلا توهین به شعور انسانه. و اگر ما معاد رو بذاریم از توهینه، خداییش توهینه. این انسان که اشرف مخلوقاته، که تمام عالم رو به خاطر انسان خدا خلق کرده، که میگه خورشیدم هم مال توست، به این انقدر عقل و درایت و هوش دادم، برو کهکشانا رو سیر کن، برو از دل کوها برای خودت هرچی میخوای دریار، برو از دل اقیانوس هرچی میخوای دریار، انقدر به استعداد دادن تمام این عالم رو، امکاناتش رو بگیر به نفع خودت چیکار کن؟ ما الان داریم همین کارو میکنیم دیگه، به نفع خودت استفاده. فقط یادت باشه، یه جمله یادت باشه که اینا امکاناتی هن در اختیار تو، نه تو در، همین یادت باشه که اینا برای تو هن، نه تو برای این. تو برای یه اتفاق بزرگتری اومدی، این عقلت، هوشت، این درایتی که بهت دادم، این قدرت تصرفی که دادم، من دادم، تو از اینا استفاده کنی، استفاده کن، نوش جونت، بهترین غذا رو بخور، بهترین میوه رو استفاده کن، بهترین ماشین رو سوار شو، بهترین خونه رو داشته باش. فقط یادت باشه تو این چاله بهترین ها نیفتی، اینا ابزاره که تو روش کنی از لحاظ معرفت. آیه رو بریم جلو. پس اینا گفتن قالو بلا، چرا پیامبر اومد ولی ما گوش نکردیم، ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، خودشون میگن که عذاب حقه، درست قبول میکنن. خطاب بهشون میشه که قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها، ببریدشون تو دوزخ برای همیشه. خالدین برای کفاره، انسان‌های موحد در عالم برای همیشه تو دوزخ نمیمونن، یا آدم‌هایی که قاصر بودن اینا نمیمونند، آدم‌هایی که کوتاهی کردند قصه‌شون فرق میکنه با کسی که حق بهش نرسید یا توی فضایی بود توی امریکا اینقدر رسانه‌ها روش علیه اسلام کار کردن، واقعا این آدم داره تلاش میکنه ولی باز هم نمیرسه، یعنی عکسو بهش دارن میگن. خب این قضیه خیلی فرق میکنه با یه کسی که تو مشهد خونه پدر مادرش آدمای متدینی، یعنی تو ایران اینقدر صدای اذان و روزه و جلسه و اینقدر واعظ، اون آدم با این آدم خب عدل خداوند در قیامت درست حساب خواهد کرد. اینا برای همیشه تو دوزخ میمونن کفار، مؤمنین نهایتاً به بهش میرسن. من میخوام این جمله رو شما ترجمه کنید، فبئس مثوى المتکبرین، بسیار بد جایگاهی است جایگاه متکبرین. چرا خداوند این آدمایی رو که اهل دوزخ شدن رو میگه متکبر؟ خیلی کلمه زیباست. پروردگار عالی اعلی به کسانی که اهل دوزخ میشن میگه متکبر. اگر قلبتون تواضع داره در مقابل حق، حتما سجده شکر به جا بیارید. یعنی یه نفر نصیحتی کرد، یه دوستتون یه نصیحتت کرد، نصیحتم نصیحت خوشگلی است، گفت دست درد نکنه خدا خیرت بده، چه جمله قشنگی گفتی. قلب متواضعی در این درباره حق نشان دهنده اینه که سلامت شخصیت داری، سالمی. اگر آدم مغروری، من هیچ کس رو غیر از خودم، حتی من با مزه اینو شنیدم و میگه خودم بیاد پایین من حرفش رو قبول نمیکنم. یا بازنش دعوا کرده بود، خانمه گفت بیا بریم مشاور، هیچ مشاوری قبول نکرد. حالا لطفی کردی خداوند عالی اعلا به ما، بعضی وقتا بعضی از جوانا جای ما میاد. و خودش به من میگفت، میگفتش که آی سفیان خودم یاد قبول نمیکنم، ولی شما بگو ببینم چیکار میشه کرد. گفتم خب این که خیلی بی‌انصافیه که خدا تو میگی من الان چه جایگاهی. گفتش که حالا ببینیم. حالا بازم بامزه بود، میگفت البته من میدونم مشکل مال خانمم و بچه‌هاست، ولی بگو چیکار کنیم. این آدم خیلی متکبره. آدم متکبر چه آدمی است؟ پناه بر خدا. آدم متکبر آدمی است که شما کلام از قرآن بیار، بازم میگه حرف خودم. کلام از قرآن، بازم حرف خودم. کلام خدا میگه خودم. کلام پیامبر میگه کی؟ خودم. میگه امیرالمومنین گفت، خودم. اینقدر این باید تو چقدر مطالعه کردی؟ بگه چقدر تفسیر خوندی؟ بگه چقدر عالم را میشناسی؟ بگه دید افق تو تا کجاست؟ تو تا چقدر رو میتونی ببینی؟ خودم یعنی چی؟ در مقابل قرآن متواضع باش. هرچه خدا گفت چشم خدایا. توی پیامبرا یکی از پیامبرایی که معروفه به چشم گفتن حضرت ابراهیمه. میدونید دیگاره؟ حضرت ابراهیم معروفه به چشم گفتنه. جناب ابراهیم نه تو بیداریا، تو خواب. بچه تو باید قربانی کنی تو خوابا، تو بیداری. خب الان جبرئیل واسطه میگه خیلی. تو خواب پذیرشش چیه؟ تو خواب پذیرش سخته. چشم جناب ابراهیم، این بچه‌ای که سالها منتظرش بودی به دنیا بیاد، الان که به دنیا اومده با همسر درد را بیفت برید. چشم رسیده به سرزمینی منام مکه که سنگلاخ فرد یه خونه ایست که اینجا قبلا حضرت آدم خششو گذاشته، پیامبران قبلی، ولی هنوز به تو طول تاریخ آسیب دیده، هیچ موجود زنده ای دیگه هم نیست. جناب رو این همسر تو و اسماعیل رو بذار. خدایا اخه اینا که میگم یکم بی ادبانه است. خدایا هیچ موجود زنده اینجا نیست. احیانا اشتباه نشده دستور شما؟ حداقل میگفت یه جایی بذاریم که اگه این زن نیاز به کمک داشت کسی چیکارش میگرد. شاید خدایا تو دستوراتی که میدی کمی اشتباه شده. بعد این نوزا، این کوچیک، خدایا یه جایی که حداقل دادی زد یا مشکلی پیدا کرد، یه آبی خواست، حتی یه چشمه باشه، اینجا چشمه ای هم نیست. ولی ابراهیم ببین، ابراهیم اینجوری نیستش. ابراهیم چی میگه؟ ابراهیم خدای تو گفتی بذار، حتما برای این دستورت بگید حکمتی داری. من الان نمیفهمم، من نمیبینم، ولی تو تدبیر عالم دست توست. چشم ابراهیم راحت هم بکش برو. چشم به ابراهیم میگیم پیام. لذا اصلا ما دینمون دین ابراهیمیست دیگه، میدونی داره؟ ما دینمون دین حنیف ابراهیمی، یگانه پرست ابراهیمی. یعنی با اون نگاه توحیدی که ابراهیم در عالم داشته ما خدا رو قبولش داریم که همه کاره ی عالم خداست. حتی گذاشتنش تو منجنیق، منجنیق و شیطان دستورشو داد که پرتابش کنن تو آتش، اونم آتشی که پرنده ها نمیتونستن نزدیک بیان، آدم ها نمیتونستن نزدیک بشن. یعنی نمرود میخواست طوری خاکستر کنه ابراهیمو که اثری از ابراهیم نذارد. توی منجنیق اینجا ملک باران اومد، باران بیاد، حسبنا الله، خدا بس. ملک زمین آتش رو ببلعم، حسبنا الله، خدا. پرتاب شده جبرئیل، بگیرم ابراهیم، خدایی که تا اینجا براش اومدم تدبیر خودش بلده. توحید درست شد. متکبرین کسانی هم که توی کلام ولی خیلی سری، متکبرین کسانی هم که خودشان را از خدا بگید نموش. من میفهمم. پس جایگاهشون هم جایگاه خوبیست دیگه، جهنم. البته نه بس، ولی خیلی جایگاه بدیست. گروه بعدی، وسیق الذین تقوا. گروه اول کسانی بودن که خب پس اینا شقاوت. اما گروه دوم که تقوا داشتن، یعنی تو دنیا خیشتندار بود، خودشو کنترل میکرد، برای چشش مدیریت داشت، برای گوشش مدیریت داشت، برای زبانش مدیریت داشت، تو ارتباطات رفیقا مدیریت داشت، تو کسبش مدیریت داشت، تو ارتباط با همسرش، فرزندانش، پدر و مادرش حساب شده زندگی میکرد. همه انسان‌های موفق آدمایی هستند که حساب شده زندگی میکنن. اینایی که تقوا داشتن، الی جنت زمرا، اینا هم گروه گروه به سمت بهشت میبرن. حتی ازا جاؤها، تا میرسن به در بهشت، و فتحت ابوابها، درهای بهشت باز میشود، و قال لهم خزنتها، نگهبانای بهشت بهشون میگن سلام علیکم طبتم. به اونا گفتن که شما بگه پیامبری براتون نیومد، به اینا میگن که سلام علیکم، درود خدا و رحمت خدا بر شما، سلام بر شما، طبتم که پاک شدید. فدخلوها خالدین، داخل شوید برای ابد. کسی که وارد بهشت بشه هیچ وقت از بهشت خارج نمیشه. اینی هم که میگن شیطان از بهشت خارج شد و شیطان رانده شد، منظور نه بهشت بوده، اصلا خداوند آدم رو آورد رو کره زمین. انی جاعلن فی الارض خلیفه، چون این آدم برای بار اول اومد و تو زمین هنوز کشاورزی، صنعت چیزی یاد نداره، در جایگاهی بود که برای امرار معاش اولیش نیازی نباشه، بعدم با تجربه به دست بیارم. رضا شیطان از اینجا رانده شد، یعنی تو این بهش بخو بلین بهش، یه باغ مصفایی بود که جاهاش هم الان گفتم. اینا چی میگن؟ اینا وقتی رسیدن تو بهش این جمله رو میگن، میگن و قال الحمدلله الذی صدقنا وعده. الحمدلله، خدا بر وعدش شکار کرد، وفا کرد. و اورثنا الارض، و اینجا ما به ارث رسید و داخل بهش شدیم. نتبوا من الجنه حيث و جنت حيث و نشاء فنعم اجر العاملین، و خدا این گونه پاسخ میدهد اجر نیکوکاران را. سری برم زمان رو مدیریت کنیم، یه قسمت دیگرم از با سرانجام سعادت و شقاوت بگیم. چرا میشم این موضوع رو انتخاب کردیم؟ چون الان تو دنیا داریم زندگی میکنیم، بدونیم سرنوشتمون چه خواهد، جدی بگیریم زندگی رو. باز من خواهش میکنم، زندگی رو باید چیکار کرد؟ جدی گرفت. انقدر به بازی نباید گرفت. همه زندگی خندوانه نیست، باید قسمت کوچولوشه. آره، حالا یه جایی برو بخند، شاد باش، تفریح برو، بیا باش تو زندگی لازم. اصلا امام کاظم علیه السلام به 4 قسمت تقسیم کردن زندگی رو. گفتن یه قسمت میری تو امرار معاش، کسب و کار و تجارت، یه قسمت رو میذاری مناجات رو به خداوند، یه قسمت رو میذاری ارتباط با همسر و خانواده، یه قسمت هم میذاری برای تفریح. بعد از اون این تفریح رو داشته باشی، این سه تا دیگه هم اتفاق میفته. بله تو دینمون داریم. نه هیچ وقت یک انسان مؤمن خموده، یه شلخته، یه کثیف، اصلا این پذیرفته بگید نیست. یا آدمی که گوشه نشسته برای زن و بچهش نمیره کاری بکنه، یه خانومی که به سر وضع خودش و زندگیش نمیرسه، این دیگه نمیتونه بگه تو آدم مؤمنی هستی. تو حداقل‌های دینت هم انجام نمیدی، باید خوشتیپ باشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی که حدیث الغاشیه، آیا خبر حادثه هولناک که همه انسان‌ها رو از هر سوی فرا می‌گیره به تو رسیده؟ یعنی قیامت. حالا خدای قیامت چه اتفاقی می‌افته؟ وجوه یومئذ خاشعه. یه قسمت، یک گروه افرادن سراشون از شرمساری و زبونی رو به پایین، خجالت زده. چرا خجالت زده؟ دو تا کلمه است. تو رو خدا دقت کنید این قرآن چیکار کرد. الله اکبر. از عظمت کلام پروردگار عالی اعلی. بی خود نیست تا قرن 21 ما الان با این همه تکنولوژی که اتفاق افتاده، با ابر کامپیوترهایی که وجود دارن، هنوز نتونستن یک سوره مثل قرآن چیکار کنن؟ اگر بیارن دیگه نقیض این اومده، چون قرآن گفت یه سوره مثل این بیارید تمام. نتونستن و نمیتونن یه سوره بیارن که هزاران بار و میلیاردها بار خونده بشه، بازم حرف برای گفتن، بازم جدید باشه، بازم نو باشه. حضرت آیت اللهشون مجتهدش بخونه حرف داشته باشه، یه آدم بی سواد و معمولیش هم بخونه حرف داشته باشه. عاملتون ناسبه، اینا صورت ها از خجالت پایینه. چرا پایینه؟ عامله تو دنیا خیلی تلاش کردن، ناسبه اما دستشون چیست؟ خالیست. تلاش زیاد کرد، چرا خالیست؟ چون تمام تلاشاش مال کجا بود بگید؟ اصلا نگاه آخرتی نداشت. خدایی هست قبول نداشت، پیغمبری هست قبول نداشت، بهش و جهنمی هست قبول نداشت، نگاه آخرتی نداشت. تلاش بدون فایده. به تعبیر اون داستان معروف به بنده خدا گفتن که این قسمت یه خونه برو بساز، زمینه رو مشخص کردن، این رفت خونه بسازه، توی زمین بغل دستی ساخت، خیلی هم شیک و قشنگ ساخت، خیلی قشنگ. موقعی رسید که بره رمانه رو چیکار کنه؟ بره تو خونهش. اومد بره گفتن کجا؟ گفت چطور؟ گفت خونم ساختم. گفت نه اشتباه ساختی، این زمین مال تو نبوده، مال اینوری بوده، تو اینوری باید بساختی. آدمایی که تمام تلاششون رو تو دنیا میکنن، منهای خدا، قیامت هیچی، همه کاراتو بگو خدا، 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 خدا. بچه‌تو میبوسی؟ بوسیدن بچه‌ت بگو خدا. چجوری میشه؟ قبلا گفتیم تو جلسات یه نفر بچه داره، هم جناب مختارم ببوس آراد و این امروز جلو چشم منه، همین بچهشو بوسید. این آدم متدین، بچه هم خانواده مسیحی، خدا هم قبول داره. همین کارو کرد، خداوند یه درجه مقامشو تو بهش میبره بالا. تو خونه این خانم کار انجام میده، ولی خانم موحدیست، نمازش، روزش، پوششش، همه چیزش الهیست. تو خونه شی جا به جا میکنه که خونه رو متنوع و قشنگ کنه، که زندگی قشنگی بشه برای اعضای خانواده. خداوند به این خانم نظر رحمت میکنه و کسی که خدا نظر رحمت کرد عذابش نمیکنه. خشمتو کنترل کردی، خب اصلا وظیفت بوده کنترل کنی، میتونی سر بچت داد بزنی ها، خودتو کنترل کردی. این کنترل، این خشمتو کنترل کردی، خدا میگه من قیامت برای غضب نمیگیرم. تو دنیا یاد گرفتی به بنده های من عصبانی؟ تو موحد باش، همه کاراتو با خدا معامله کن. همین خشم کنترل کردن، این بوسیدن جان زن شوهر، دستتون رو تو دست هم گرفتید دارید قدم میزنید. تو روایات بخونید زوجین دست تو دست هم دیگه بدن. همین عجدر آره عجدر. این بوسه مال بچه بود، بقیهش رو شما فرض کنید تازه ثوابش از این بیشتر. قشنگه؟ بله قشنگه. یه نفرم همین کارا تو دنیا میکنه ولی اشتباه میکنه، هیچ تو تمام کاراش خدا را نمیبیند، اصلا نفی هم میکنه، خدایی نیست. بعد سوالم میکنه این آدم اتفاقا خیرات میکنه این ور اون ور، ولی منهای خدا، خب خدا بهش مزدشو میده دیگه، همه کارهای خوب انجام بده، خدا اینجا به مزدتو میده. چون تو قیامتو قبول، خب همینجا مزدتو میده که قیامتو قبول نداری، قیامتو اصلا مزد بیشتر میخوای چیکار کنی؟ ادامهش رو بریم جلو. خب پس اینا هیچ تلاششون تو دنیا به هیچ نتیجه ای نرسید. تسلا نارن حامیه، جایگاهشون تو آتش است. تسقا من عین آنیه، آشامیدنیشون هم آب داغ و جوشنده است. لیس لهم طعام الا من ضریع، خوراکشون هم از بدترین مدل خوراکها خارهای خشک و زهرآگین است. لا یسمنو ولا یغنی من جوع، که وقتی میخورن نه گرسنگیشون رو برطرف میکنه نه به رشد اینا کمک میکنه. سرنوشت کسی که تو دنیا متکبر است و در مقابل دستورات الهی سر تواضع فرود، تازه من آیات سخت قیامت حقیقتا براتون انتخاب نکردم، خودتون میرید مطالعه میکنید. گروه دوم که انشالله جماعتی هستن که بنده خدانم انشالله ما اون قسمتی باشه تو این جمع باشیم. وجوه اون یومه از نائمه، یه گروه هم در قیامت لبخند دارن. اهل کی؟ اهل سعادت. لبخند بر لب. حواساتون کامل به من، یه صلوات عنایت بفرمایید. گروه اول بودن که تمام تلاششون تو دنیا از بین رفت، هیچی نداشتن بر اونجا. گروه دوم کسانی بودن لسعیها راضیه، از عملشون تو دنیا چی اند؟ بله راضی است. چرا راضی است؟ چون با تمام عشق به مادرش رسیدگی کرده، برای رضایت بگید راضیه. چرا راضی است؟ این خانوم تو هوای گرم مرداد ما چادر رو سرش بوده، یه تار موش و نامحرم ندیده، سختی کشیده، ولی الان از کارش چیه؟ راضی است. تو زمستون هوای سرد زمستون روزه گرفتی با روزای کوتاه، تو دل مردادم روزه گرفتی با 16 17 ساعت، سختی داره آره، ولی الان از اون سختی که کشیدی چی؟ راضی. این خیلی قشنگه. راضی است. چرا راضی است؟ چون تلاش کرده تو دنیا. تلاشش برای چی بوده؟ تلاشش برای این بوده که از قاعده دستورات الهی خارج، الان راضی است. راضی است چرا؟ در تنباد شبهاتی که اومد هزاران شبهه درست کردن که تو جلسه روزه امام حسین میخوای بری چیکار کنی؟ پولو بدید به فقرا بخورن؟ ببین یه دونه لیوان کنار خیامون افتاده عکس میگیره، ببین چقدر رفتگرا اذیت میشن. حالا 100,000 نفر از ورزشگاه میان بیرون چه کارایی میکنن و هیچی نمیگه. این استثنا اینجا صحبت از انسانیتش گل میکنه. آره خطا کرد، نباید مینداخت، باید میذاشت کنار. با این همه حجمه که علیه روزه ایجاد کردن و جلسه امام حسین، شنیدی گفتی خدا انشالله شفاشون بده، یا حسین گفتی اومدی جلسه؟ راضی؟ بله قیامت از این راضی که در مقابل شبهات زمینگیر بگید نشدی، انقدر ریشت در عمق بود، انقدر عاقل زندگی کردی که شبهات رو دیدی و شنیدی، اما ذره‌ای در وجودت تأثیر ماست دادی پای مکتبت به عنوان یک شیعه. راضی؟ بله. چند قشنگ شد لسعیه ها بگید راضیه. از تلاششون تو دنیا بله دینداری سخت بوده؟ بله سخت بوده. نماز صبح بلند شدی؟ شبش هم دیشب دیر خوابیدی؟ نمیدونم امکان سختی داشتی، خیلی تلاش کردی برای درس خوندن، صبح بلند شدی؟ تو صبح تابستون بود یا صبح زمستون فرقی نمیکنه، پا شدی وضو گرفتی دو رکعت نماز خوندی، بعدم گفتی میخونم برای رضایت. خب این تل زحمت داره دیگه، نداره نماز صبح؟ شیرینی هم البته داره که من معتقدم اگر کسی لذتشو بچشه زحمت اصلا به حساب، که ما توی دهه گذشته تو موضوع ذکر لذت رو خیلی روش صحبت کردیم، یعنی این شیرینیه رو. نماز صبح سختی داشته. اکی دختر خوب شروع کردی نماز خوندن؟ از 9 سالگی. الان چند سالته؟ از 9 سالگی شروع کردی الان داری میخونی؟ راضی؟ میگه الحمدلله خدا رو شاکرم که من اجازه داده بتونم در مقابلش بایستم نماز بخونم. قشنگ عالیه. از تلاشی که تو دنیا کردن راضین. جایگاهشون کجاست؟ آیات بعدشو خودتون بخونید دیگه، من ادامه ندم. آیات بعدش میره سراغ نعمت‌هاشون. فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه. لذت میبرن در نعمت‌های بهشتی، و من بارها خدمتون گفتم که بالاترین نعمت بهشتی رضایت، یه بار دیگه، رضایت خداست. ان شاء الله همجواری با اهل بیت که قسمت روزیم، هممون مشتاقیم که ملاقات کنیم انشالله همجواریه با اهل بیت. امروز چی گفتیم؟ امروز بحثمون رو به دو قسمت تقسیم کردیم. قسمت اول ثبات هیجان رو تو خانواده گفتیم، قسمت دوم رفتیم تعریف کردیم سعادت و شقاوت رو، و گفتیم این سعادت و شقاوت رو به انتهای کار باید ببینیم. رضا انتهای کار رو تقسیم به اومدیم از نگاه قرآن نگاه کردیم، سرنوشت خواهد شد، سرنوشت کسانی که اهل سعادتن و کسانی که اهل، از فردا میریم عوامل رو میریم جلو، حالا چه کاری بکنیم به این سعادت برسیم؟ از عمل خودمون چی باشیم اونجا؟ راضی. چه کارهایی تو دنیا به شقاوت میرسونه؟ تو دنیا تلاش کرد ولی نه تنها در قیامت به دردش نخورد، وبال گردنش هم جوابم پس بده. خوبه؟ آره؟ الان بیدارید؟ خب بحث سنگین بوده، فکر میکنیم خدای الان من توی سعادت هم یا توی شقاوت؟ نه، محبه امیر المومنین چون ما الحمدلله اصلا به عشق امام حسین مگه نیومدیم؟ خیالتون جمع که با این جلسه اصلا همیشه یادمون باشه این جلسات جلسات نوره، این جلسات جلسات رشده، این جلسات جلسات ارتقاست، این جلسات جلسات آشتی با خداست. ما این جلسه میایم هم گذشته رو جبرانش میکنیم با خدا آشتی میکنیم، هم برای آیندهمون برنامه‌ریزی میکنیم. یکی از دلایلی که شیاطین زمان ما تمام تلاششون میکنن ما پامون به این جلسه نرسه، چون این جلسه گره خوردن به خداست. برای همین نمیخوان بیان تو این جلسه، بیایم اونا اذیت میشن. این جلسه مال همینه. اصلا داریم میایم انشالله به برکت این جلسات نور الهی بگیریم انشاءالله. یه دونه دعا میکنم و جلسه رو واگذار میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم به بنده هایی که تمام عمر زندگی کردن برای رضایت تو و مطیع امر تو بودن و تو اونا رو دوستشون داری که برترینشون انبیا و اولیای الهی هن، خدایا عمرمونو در مسیر بندگی خودت صرف بفرما. یه صلوات عنایت بفرمایید.